وانتم بخير مع السلامة المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث درباره این بود که آیا استصحاب احکام شرایع سابقه جاری است یا خیر. خب در اینجا جمعی مانند صاحب کفایه و اتباع ایشان قائل به جریان استصحاب شدند و عمده فرمایششان هم در جریان استصحاب این است که ارکان استصحاب که عبارت است از یقین به حدوث و شک در بقا در رابطه با احکام شرایع سابقه موجود است. اشکالاتی بر جریان استصحاب شده است. یکی از اشکالات این است که ما نسبت به یقین به حدوث اشکال داریم و خلاصه کلامشان هم این بود که این احکام برای موجودین در اون شریعت است. اگرم بخوایم تعمیم بدیم، یعنی امت حضرت موسی سلام الله علیه یا حضرت عیسی سلام الله علیه، احکام این مثلا دو شریعت برای این امت است، اعم از این که موجود باشند در زمان این دو بزرگوار یا بعدن پیدا بشوند. اما برای امت حضرت رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه هرگز چنین چیزی نیست. پس یقین به حدوثش برای ما چنین یقین به حدوثی نداریم. خب این اشکال رو جواب دادن که اگر اون احکام علا نحو قضیه خارجیه باشد حق با شماست، اما اگر علا نحو قضیه حقیقیه باشد ما نسبت به کسانی که در این امت هم هستند شامل حال اونا هم می شود که بنابراین حکم رفته است روی کلی بدون در نظر گرفتن خصوصیات افراد، که از جمله خصوصیات این است که از اهل این شریعت باشند یا اهل شرایع دیگر باشند. این یک مطلبی بود که مفصلا بحث کردیم در رابطه با این مسئله. خب مسئله دوم، اشکال دوم این است که رکن دوم استصحاب خرابه. اینو یک اجمالی از بحث گذشته و اینا رو عرض بکنم تا برسیم به حرفی که میخوایم امروز بگیم انشاءالله. در رابطه با رکن دوم که شک در بقا هست، باز اشکال کردن، گفتن شک در بقا ما نداریم. بر فرض یقین به حدوث ثابت باشد و همون نحوی که شما ادعا کردین احکام شرعی را علی نحو قضایای حقیقیه بدانیم که خصوصیتی نداشته باشد اهل این امت یا امت لاحقه، ولی شک در بقا نداریم، زیرا بعد از آنی که علم به این پیدا کردیم که شریعت مقدسه اسلام ناسخ شرایع سابقه هست، پس ما بنابراین قطع به ارتفاع اون احکام داریم. اگر قطع به ارتفاع اون احکام داریم دیگه شک در بقا معنا ندارد تا شما بخواید استصحاب جاری کنید. این اشکال دوم. راجع به این اشکال دوم یک جواب شیخ انصاری رضوان الله علیه داد. این جواب رو صاحب کفایه در کفایه آوردن، یه قدیم شرح و بسط دادن و مطالبی که حالا نسبت هم دو مطلب رو هم نسبت به شیخ رضوان الله علیه دادن که نسبت به هر دو مطلب منسوب الی شیخ ما اشکال داشتیم و شاید هم اشاره بکنیم. حاصل فرمایش شیخ در جواب این اشکال دوم این است که ناسخیت مسلم است. قبول داریم شریعت اسلام نسخ کرده شرایع گذشته را، ولیکن نسخ بالجمله است یا فلجمله؟ این تعبیر بنده است که میخوام راحت در مطلب به دست بیاد. اگر نسخ بالجمله باشد اشکال شما وارد است، یعنی ما شک در بقا نداریم، قطع به ارتفاع داریم. ولی اگر نسخ فلجمله باشد، اینجا چطور شما میتونید بگید ما شک در بقا نداریم؟ شاهد برای این که نسخ فلجمله است نه بالجمله، یعنی نسخ کلی نیست که همه نسخ شده باشه، نسخ جمیع نیست، نسخ مجموع هست. اگر نسخ جمیع احکام باشد اشکال وارد، ولی اگر نسخ مجموع احکام باشد اشکال وارد نیست. و شاهد و علا این که نسخ به نحو مجموع است نه جمیع اینه که ما میبینیم در این شریعت احکامی داریم مانند احکامی در شرایع گذشته، از قبیل صیام، از قبیل صلات، از قبیل اعمال دیگری که در واجب یا در محرمات اینها مشترکن، اونجا هم بوده اینجا هم هست. زنا حرام است در شرایع گذشته، در این شریعت هم حرامه و در محرمات هم داریم. خب ما از اینکه بعضی از احکام تغییر نکرده است، در شرایع گذشته هم بوده، در این شرایط حالا جزئیاتی ممکنه تغییر کرده باشد، ولی اصل وجوب صلات، اصل وجوب صوم، اینا یک مسائلی است که به هر حال بوده در گذشته و الان هم هست. صریح آیه شریف هم است: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پس بنابراین نسخ می شود فل جمله نه بل جمله، نسخ مجموع احکام است نه جمیع احکام. خب اگر این چنین شد، ما بنابراین در بعض از احکام شک بکنیم که آیا نسخ شده یا نه، عیناً مجرای استصحابه. این حاصل بیان مرحوم شیخ انصاری است. صاحب کفایم در اینجا بیاناتی فرمودن، بنده یک جمله از مرحوم شیخ میخوام عرض بکنم که این نه در عبارت صاحب کفایه بود، نه در عبارت شیخ انصاری رضوان الله، در عبارت صاحب فصول هم نبود. این مطلب متخذ از حکمت متعالیه هست، از بیان ایشان. این بزرگوار مبناءً این بحث را مطرح میفرمایند، میفرمون اگر احکام حقیقتش همانی باشد که توسط جبرئیل بر قلب پیغمبر نازل بشود، حقیقت حکم همین باشد و ورای این مقامی برای حکم و جایگاهی برای حکم نباشد، اینجا ما باید بپذیریم که نه تنها نسخ فل جمله است، بلکه باید بگیم نسخ بل جمله است، نسخ جمیع است. چرا؟ چون اگر بنا باشد حتی در احکام مماثله با شرایع سابقه قائل به بقای اون احکام بشویم، لیلزم تبعیت رسول اکمل از کامل، افضل از فاضل، اعلا از عالی. و این معقول نیست که رسول گرامی اسلام تبعیت بکند از حضرت موسی یا حضرت عیسی علیه السلام. و اما اگر این بنابر این مبنا که پس بنابر این نتیجه‌ش می شود که نسخ بالجمله است، یک مبنای آخری هست، اون مبنا رو بیان میکنه ولی خود ایشان اون مبنا رو قبول نداره. ما یک حرفی داریم راجع به این مبنای دومشان. خوب توجه کنید چی میخوام عرض کنم. ایشان میفرمایند که اگر برای حکم مقامی اعلای از اونچه که به عنوان وحی توسط جبرئیل بر قلب پیامبری از پیامبران نازل میشود قائل باشیم، که تعبیر فرمودن ایشان که در مبادی عالیه که نفس نفیس نبویه علیه و علا خلیفته امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه و اولاده علیهم السلام افضل التحیات و السلام، در اونجا به وجود جمعی، حالا این تعبیر نیاوردن، به وجود جمعی که تعبیر می شود از او به عالم به هر حال فوق ملکوت که تعبیر میکنیم از اونجا به عالم اسماء و صفات که مظهریت اون عالم اسماء و صفات قلب شریف پیامبر گرامی اسلام هست. در اونجا اگر بگیم احکام وجود داشته باشند، بنابراین فوق مقام وحی که توسط جبرئیل به قلب نبی از انبیا یا رسول نازل می شود، مقام برای حکم قائل شدیم و حکم وجود دارد. فوق این، اینجا همه انبیا از حکمی که از منشأش علم باری تبارک و تعالی هست تبعیت کردند. بنابراین اگر بگیم عین اون حکم باقی باشد در شریعت لاحقه، لا یلزم تبعیت رسول اعلا و اکمل از عالی و کامل، همچی محظوری به وجود نمیاد. بنابراین تبعیت اگر حکمی در شرایع گذشته باشد و در این شریعت همون حکم باقی بماند، همون حکم باقی بماند، ما در اینجا اگر بنا باشد در این شریعت از اون حکم تبعیت کنیم و پیروی کنیم، از اون شریعت گذشته تبعیت کردیم یا تبعیت از حکم الله است، واضح است که تبعیت از احکام الهیه است، نه از احکامی که در اون شرایع است. این مبنا را مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه مبنا را قبول ندارند، فرمودن برای احکام در فوق عالم وحی اسم و رسمی نیست و اثری برای اونها نیست. چرا؟ اینجا رو التفات کنید که بعد چی میخوام عرض بکنم. چون وجود خاص هر حکمی عبارت است از وجودی که در این نشأه ظهور و بروز پیدا کرده است، که تعبیر میشود که چون ایشان به مشرب حکما این بیان را فرمودن که این مشرب به هر حال در جای خودش خوبه، ولیکن اساسش مخدوش است از نظر اهل معرفت که توضیح میدم. ایشان میفهمد برای خاطر این که وجود خاص هر شیئی اون وجود محدود به حدودی است که تمیز تام و تشخص پیدا کرده است، فلذا با این خصوصیات، چون در ملأ اعلی خبری از این خصوصیات نیست و از این حدود و صغور اشیاء در اونجا خبری نیست، پس اینها وجودی ندارن نتیجتا در اونجا، لذا میفهمید اینها وجودی ندارن. و چون وجودی ندارن، وقتی مبنا صحیح نشد، بنابراین بقای به اصطلاح احکام و تبعیت کامل از ناقص دوباره به هر حال به وجود میاد. نقصم نسبی عرض میکنم، نه اینکه علیاذ بالله بخوایم بگم اونها نقص، لذا بحث تعبیر اعلا و عالی کردیم، اکمل و کامل کردیم، این برای این نکته است. خب بنابراین اگر بنا باشد اون احکام باشد، لازم میاد که نبی اعلا و اکمل از کامل و عالی تبعیت کرده باشد و این چیزی نیست که ما قبول کنیم. چرا؟ میفهمید اینجوری است، چون این احکام اینچینی نیست که بگیم همه از حق تعالی تبعیت کردن و حکمی در عالم ملأ اعلا و مبادی عالیه به تعبیر ایشان وجود داشته باشد، بعد اون حکم توسط جبرئیل کرات و مرات به هر حال به قلوب انبیا نازل بشود. خب این اگر باشد چنین اشکالی پیش نمیاد که بگیم چون همه به هر حال ولو اکمل ولو اشرف انبیا که رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه است بیاد، بازم همه از همون حکم الهی تبعیت کرده. ایشان مبنا را قبول ندارن، ولی اگر این مبنا قبول باشد، بنابراین این بقای احکام شرایع سابقه در این شریعت مستلزم تبعیت اعلا و اکمل از عالی و کامل نخواهد شد، موجب این چنین چیزی نخواهد بود. پس بنابراین ما می توانیم بگیم قطع به ارتفاع نداریم الا در بعضی از احکام، موارد اگر شک کردیم استصحاب جاری است کاملا بلا ای اشکال. ولی مبنا رو قبول ندارن. ما نسبت به این مبنای قدی حرف داریم. از نظر اهل معرفت وجود هر شیء به نحوه وجود به عین ثابت اوست در مبادی عالیه و در ملأ اعلا، بالاخص در علم باری تبارک و تعالی در مقام واحدیت. همه اگر ما این بیان ایشان رو بیان کنیم، این اختصاص به امور اعتباریه ندارد، حتی در تکوین هم همین است. تکوینیات هم وجود خاصشان به این خصوصیات که حدود صغور به هر حال عدمیه دارند، به این خصوصیات در اونجا اینا هم خبری نیست. پس بنابراین باید اینا هم نبودن و اینا در عالم به هر حال کثرت پیدا شدن، در اون عالم وحدت، در اون و عالم جمع، در اونجا دیگه اسم و رسم از اینا نیست. پس با اینا اینجا میتونیم بگیم که اینا هم وجود ندارن. این بیان ایشان بنابر مسلک اهل حکمت است که وجود خاص هر شیء را وجود و اون شیء در عالم شهادت مطلقه میدانند که هر شیء ممتاز از شیء دیگر و تشخص دارد و مشخص است از شیء دیگر و هیچ اشتراک وجودی بینشان الا در مفهوم وجود، و الا زید وجودش تارد وجود امر است و دوتایی باز تارد وجودی دیگری و هاکذا. این تفصیل به این نحو در عالم اعلا قطعا نیست. خب شما در تکوینیات هم باید این حرف رو بزنید، ولی نمیتونید این حرف رو بفرمایید. چرا؟ برای خاطر این که اون چه که در اینجا ظاهر میشون عکس اون چیزی است که در اونجا بوده، فلذا هم حقایق، هم جواهر، هم اعراض، حتی این اموری که شما به عنوان، چون به هر حال احکام نحوه از وجود دارن و حظی از وجود دارن، عدم ما درست اعتباریات که وقتی تعبیر میکنیم اینا وجود ندارن به یک معنا، یعنی وجود مثل جوهر و عرض نیستن، نه اینکه اصلا وجود ندارن، ولذا اینا رو در مقابل عدم شما میگید نه اینا معدوم نیستن، عدم بر اینا صدق نمی کند، اینا مثل چون شیئیت اینجا عدم لا شیء است، اینا لا شیء ان، ابدا چنین چیزی نیست. پس اینا حظی از وجود دارن و نمی شود چیزی حظی از وجود داشته باشد و در مبادی عالیه به وجود مناسب با اون مبادی عالیه موجود نباشد. اینا تمام ظهورات و اون چیزی است که، لذا تعبیری مرحوم استاد رضوان الله علیه در بحث و با این مباحث چنین تعبیر فرمودن، صریح ذاتشان در اونجا هست اما حدود صغورشان در اینجا پیدا می شود. پس این مبنا از نظر ایشان اگر مردوده، ولی تحقیق اینه که این مبنا مردود نیست، این مبنا صحیحه. ولیکن در این ما یک نکته ای که داریم اینه که این پس بنابراین ثبوتن اشکال ثبوتی ندارد و از نظر مبانی اهل معرفت مطلب مسلم هست و قابل قبول، ولیکن در مقام اثبات آیا این چینینه یا نه، اینجا مناسب روایاتی هم داریم. حالا اگر کسی خواست دیگه مجال کمه، اون روایات میتونید مراجعه کنید چون بحث بخوایم ادامه بدیم. ما روایاتی داریم، حالا مضمونش این روایت صحیح هم هست، از جناب زراره هست، از بعضی از روایات دیگر هم هست که پیامبر اکرم، این اختلاف هم هست که آیا خود پیغمبر مشرع هست و شارع، یا شارع حق تبارک و تعالی است. اینم باز یک بحث اختلافی است. بعضی ها به صورت مسلم گفتن شارع فقط حق تبارک و تعالی است و انبیا نقشی در تشریع ندارند، ولی بر اساس این روایاتی که ما داریم باید بگیم که با این روایاتی که عرض میکنم، حالا یکیش مضمونش عرض میکنم، روایاتی که داریم، پیامبر گرامی اسلام شارع هست و مشرع هست ایشان، بلکه هر نبی یا هر رسولی، در حقیقت به تعبیر ادق هر رسولی بر اساس اقتضاعات مردم در زمان خودش، بر اساس اقتضاعات اونها و اسماء حاکمه بر اون رسول و اسماء حاکمه بر اون رسول، احکام را تشریع میکند. و چون رسول لا ینطقون عن الهوا و از طریق وحی هست، لذا اسناد کلام اونا به حق تبارک و تعالی صحیح، که ما اینکه عکسش هم صحیح هست. ما شواهدی داریم برای اینکه اگر انبیاء سلف مشرع نباشند نسبت به رسول گرامی اسلام مشرعیت ثابت است، طبق بیاناتی که از حضرات معصومین علیهم السلام رسیده است. و اون اینه که دارد در روایتی دارد راجع به همین عدد نمازهایی که الان بحث فقه ما در واقع بود و خواندیم، دارد که عدد نمازها به اصطلاح اونی که فرض از طرف پروردگار عالم بود دو رکعت بود، این نمازهای 4 رکعتی که می‌خوانیم، دو رکعتش تعبیر شده به فرض الله، دو رکعت دیگر تعبیر می‌شد به فرض الرسول. این فرض الرسول هست که در سفر ساقط می‌شود، لذا در سفر شخص که به اصطلاح مسافرت می‌کند نمازهای 4 رکعتیش 2 رکعت می‌خواند. یا راجع به نوافل که تعداد نوافل آمده است دو برابر فرائض، اینا از ناحیه پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه بوده است. یا در باب محرمات روایت، این در متن روایت اینا هست، در روایت آمده است که ظاهرا از زراره است، خداوند تبارک و تعالی خمر را حرام فرمود، شرب خمر، خمر به عینه، ولی پیامبر اکرم فرمود هر مسکر مایع، هر مایع مسکری حرام است، تعمیم دادن این حکم، این تعمیم از ناحیه پیامبر اکرم صلوات الله سلام علیه بود. و همچنین این مواردی دیگر در رابطه با دیه عین و دیه به اصطلاح رأس و اینا هم هست که روایت باز داریم که اینا رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله. پس این که بگیم نفس شریف پیامبر گرامی اسلام مشرع باشد هم هیچ چیزی ندارد، فعلا هازا دوباره یعود المحذور، که اگر بنا باشد حکمی در شریعت سابقه باشد و در شریعت لاحقه بیاد و این حکم رو بنا باشد به لحاظ این که در شریعت سابق بوده تبعیت کنیم، لازم میاد تبعیت اعلا و اکمل از عالی و کامل. ولی اگر نه، گفتیم اینا همه بر میگردد به اون در مبادی عالیه باشن و اینا این جنبه باشد، ولی نسبت به پیامبر اکرم این خصوصیت هست اگر نسبت به انبیاء سلف اینا قبول، چون ما دلیل داریم برای این که این تشریع و مشرع از نهای خود حضرت هست، لذا اگر بنا باشد حکمی را بگیم باقی باشد ولو اینکه با اون فرض باشه، مذارک همین مقدار از تبعیت برای ایشان صحیح نیست، چون مقام ایشان فوق و مقامات اون هاست، مخصوصا بنابر بیان مبانی اهل معرفت که اصلا اونا همه از مبشرات وجودیه رسول گرامی اسلام هن. و همه اون چه که در اون شرایع وجود دارد در حقیقت از مقدمات برای تشرف به این شریعت مقدسه اسلام است. اگر این باشد که دیگه بسیار واضح و پر واضحه که نمیتوانیم ما در هیچ حکمی از احکام بگیم که این بر اساس اون شرایع گذشته بوده است، تمام اونها امری است که اگر مماثل اونها باشد میشود مماثل نه این اونها، و اگر غیر مماثل باشد قهرن در این صورت اختلاف پیدا میشه.
با فرض این که پیغمبر عقل اولان اولین صادرن، حتی احکام شرایط
به لحاظ عالم تفصیل این عرضه کردم، نه به لحاظ عالم وحده، به لحاظ عالم تفصیل بله، لذا اونا قبلن و ایشان بعد.
حتی احکامی که انبیاء لاحق و بلا بیان کردن سابقه،
عرض کردم به مبنای اهل معرفت این حرف اصلا چی نیست، ولذا اگه حضرت بخواد از اونها، یعنی حکمی که اونا بیان شده است، لازمش تبعیت اعلا و اتم از ناقصه، این حکم حضرت نیست، نه این حکم حضرت نیست. پس بنابراین در جهت مماثلت بله. خب حالا اینجا یک بیانی شیخ اعظم رضوان الله علیه دارن که بخوایم وارد اون بشویم، یک مقداری به هر حال مفصله و خلاصه‌اش عرض بکنم بعد تفصیلش میگیم که صاحب کفایی هم این آورده. حالا قبل از این که این بیان رو برسیم، یک نکته دیگری هم هست. بعضی آمدن گفتن اگه ما بر فرض قبول بکنیم که مقتضی در جریان اسلام صاحب کفایی که اصرار به این دارد، مقتضی برای جریان استصحاب احکام شرایع سابق وجود دارد، هم یقین به حدوث داریم هم شک در بقا داریم، و از این اشکالات هم بر فرض ما جواب بدیم. البته مرحوم عاشق عرض کردن، تکلیف روشن کردن، ایشان قائل به امکان جریان استصحاب در شرایع نسبت به احکام شرایع سابقه نیستن و همین هم متبع هست. دقت کردین؟ همین هم متبع، خلافاً لصاحب کفایه و شیخ انصاری و خیلی از حتی معاصرین. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد که باید به اون اشاره بکنیم اینه که بیانی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رابطه با نسخ بیان کرده اند، که همین نحوی که عرض کردیم که ایشان نسخ را به عنوان ابطال فل جمله گرفتن، نه ابطال بل جمله و کلیه، حالا عبارتی هم دارن که حالا عبارت چون هم خواستیم عرض میکنیم. تعبیری که صاحب شیخ انصاری رضوان الله علیه دارن، تعبیرشون این است که شک در بقا به لحاظ این که چون ما قطع به نسخ داریم، در صورت شک در بقا نخواهیم داشت، چون قطع به نسخ داریم و نسخ هم ابطال احکام هست، که نسخ شریعت به معنای رفع تمام احکام اون شریعت باشد به نحو سلب کلی، که همون ابطال بل جمله باشد. و اما اگر به معنای رفع ایجاب کلی باشد که ابطال فل جمله کاملا می سازد، یعنی رفع ایجاب کلی اینجوری نیست که همه اون احکام باقی باشد، ما یقین داریم تمام اون احکام باقی نیست، معنای رفع ایجاب کلی اینه، ما یقین داریم با آمدن شریعت لایقه تمام اون احکام باقی نمانده، این با باقی موندن بعض احکام می سازد. اینجور معنای نسخ رو معنا کردن که ابطال فل جمله باشد نه ابطال بل جمله. خب چرا اینجور حمل کردن برخلاف این ظاهر فرمایشی که مرحوم شیخ انصاری در رفع اشکال دوم که شک در بقا بود ذکر کردن؟ جهت این حمل چرا شما ادعا می کنید که رفع فل جمله است نه بل جمله، ابطال فل جمله است نه بل جمله؟ جهتش این است که گرچه ظاهر تعبیر به نسخ شریعت یعنی ابطال بل جمله و ابطال جمیع احکام این ظاهره، ولی از این ظاهر باید رفعیت کرد به خاطر اتحاد بعضی از احکام در این شریعت با شرایع گذشته، چون اتحاد در حکم داریم مثل وجوب صوم، مثل وجوب صلات، لذا میگیم آقا پس اون شریعت کلن از بین نرفته، اکثرش از بین رفته است ولی مونده بعضی از اون احکام، و این دلالت بر این میکند که به اصطلاح اون احکام بعضی هاشون مونده و نتیجتا ما میتوانیم در موردی که شک کردیم بگیم شاید این از اون بعضی باشد که باقی مونده باشد. خب اینجا یک اشکالات بر مرحوم شیخ انصاری رو دیگه حسب فرمایش مرحوم محقق اصفهانی عرض کردیم که این فرمایش گرچه مورد تأیید صاحب کفایه است و خیلی هم روی اون به اصطلاح ما به عبارت پردازی فرمودند و اینها، ولی معذالک این کلام اساسا مورد قبول واقع نشد. دو تا مطلب رو هم نسبت به صاحب کفایه به شیخ انصاری صاحب کفایه دادن، مرحوم عاشق هم تصریح میکند که هیچ کدوم از این دو تا مطلبی که نسبت دادن اساسی نداره، که اینا رو ما بیان کردیم. نکته ای که باقی میماند که خواستیم اینم عرض بکنیم که تکمیل کنیم اشکالات وارده بر جریان استصحاب را، اینه علی فرض تمامیت مقتضی، این اشکال سوم علی فرض اینه، مرحوم هاشم هم در اینجا وارد نشدن که چیزی بیان کنند، جهت اینه که وقتی اصل مقتضی را ناقص دانستند، ولو اینکه یقین به حدوث باشد و در نسبت به یقین به حدوثش ما شبهه ای نکنیم چون الان نحو قضیه حقیقی بگیریم، ولی نسبت به شک در بقایش ایشان قبول دارن که شک در بقا نداریم. ما حاصل فرمایش ایشان اینه، متحصل فرمایش ایشان این است که ما دیگه شک در بقا نداریم، ولی علی فرض این که شک در بقا داشته باشیم کما علیه صاحب کفایه و شیخ انصاری و اتباعشان، یک اشکال در اینجا میاد و اون این است که گرچه مقتضی برای جریان موجود است اما مانع دارد و اون وجود علم اجمالی است، ما علم اجمالی داریم که بعضی از احکام، حالا نگیر اگر حتی معظم، بعضی از احکام در شرایع گذشته که بوده است در این شریعت نسخ شده. اون موردی را که ما می‌خوایم استصحاب بکنیم یا استصحاب جاری نیست، بنابر مسلک کسانی که اطراف علم اجمالی استصحاب اصل عملی را جاری نمی‌دانند، یا اگرم جاری باشد معارض دارد، این اشکال چی می‌کنی؟ و انشاءالله للکلام تتمتون بعد. صلی الله علی محمد.